با نام او و با سلام، پیش از این که به شرح غزل امروز بپردازیم، یکی دو تن از شما گرامیان نکاتی داشتیم که بسیار درخور و قابل تأمل بود. آقای ناصرخان استندی عزیز اظهار لطف کردند در بیت تخلص غزل بسیار مشهور دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش و از شما پنهان نشاید راز پیر می فروش یا و از شما پنهان نشاید داشت راز می فروش. بیت تخلص این است که ساقیا می ده که رندی های حافظ فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخش ای پوش. از نسخه ایشان عبارت عفو کرد رو روایت کردند و به بنده فرمودند. بعد از این عبارت که بسیاری از نسخه های چاپی قیاسی و ذوقی نیز عفو کرد ضبط کردند، مثل قاآنی، حکیم، قدسی، اینا همه عفو کرد ضبط کردند. اما بنده به یه نتیجه دیگری نیز رسیدم. ساقیا میده که رندی های حافظ فهم کرد، نزدیک به 30 نسخه یا به طور کلی عرض کنیم همه دست نوشته های کهن فهم کرد ضبط کردند. این یه عیب دارد و آن این است که مگر میتوان این گونه در بیت تخلص آصف صاحب قران یا خسرو به اعتبار چندین نسخه خسرو صاحب قران رو بگوییم فهم کرد؟ خیلی عبارت در واقع به گونه اسای ادب است، اگرچه اینها شاید از ادب طرفی نبسته بودند، اما ظاهر قضیه رو عرض میکنم. اگر اندکی از مقدمات ادب بهره میبردند، دست به خون نیکان و پاکان و مردمان نمی آلودند. ما بر مفردات حکم میکنیم و بر ظاهر. این خلاف قیاس و خلاف معیار است که شاعری در غزلی که مختوم به مدح ممدوح است این گونه بگوید که ساقیا می ده که رندی های حافظ رو فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخش ای پوش. اونم فهم کرد رو به معنی فهمید به کار ببره. میخواسته حضرت خواجه بفرماید که ساقیا میده که از رندی های حافظ با خبر شد. این فهم کرد خیلی خلاف معیار است و همخوانی با نظم و نسق آن روزگار نداشته. از دیگر سوی عفو کرد نیز که به نظر بنده بسیار لفظ درستی است و همخوانی با دیگر مفردات دارد، ولی ملودی خوشی ندارد. ساقیا می ده که رندی های حافظ عفو کرد. ما مجبوریم این عفو و این گونه بخوانیم که اون چه و واو شنیده بشود. می بینیم که چقدر عبارت عفو کرد اگر بخواهیم درست تلفظ کنیم مصرع رو از بلندی فرو می افکند و به راستی از منظر ملودی لغزش ایجاد می کند. این رو هم عرض کنم، به هیچ شکل یغما جندقی با قاآنی شیرازی قابل قیاس نیستند از نظر مرتبت شعر. یغما جندقی در واقع یک شاعر برای خود در آن روزگار آوانگارد به یه جهاتی بوده است، اما از منظر قدرت تب هرگز قابل قیاس با قاآنی نیست. پاره او را حکیم قاآنی میپندارند و میدانستند. از دیگر سوی قاآنی براستی شاعر فهلی است و بالاخره او هم به گونه‌ای تربیت شده آن روزگاران بوده است. حالا اگر کمی و کاستی از منظر لفظ در آثار او به چشم می آید، اما از منظر قدرت شاعری بیمانند بوده در روزگار خود. این بزرگان آمده اند به گونه‌ای این فهم کرد رو به گونه‌ای ترمیم کنند، ملودی رو از مصرع گرفتند. در هیچ یک از نسخه های کهن، این 30 نسخه کهن، عفو کرد ما نمی بینیم. تمام اواخر قاجار یا نیمه قاجار پیش از مشروطه شاید، وقتی تصحیح ذوقی و قیاسی آغاز شده بوده است و رفته رفته به دیوانها، به چاپ دیوانها، کسانی که اندک معونه‌ای داشتند همت می کردند، این چاپها، این ضبطها رفته رفته روی کرد. اما با همه این مقدمات باید عرض کنم فهم کرد حافظانه نیست، اگر چه حضرت خواجه فرموده باشد ساقیا میده که رندی های حافظ فهم کرد آصف صاحب قران. ببینیم چقدر خلاف ادب معیار است و آن دیگران این گونه ضبط کردن به هیچ پشتوانه ای که ساقیا میده که رندی های حافظ عف کرد آصف صاحب قران جرم بخش عیب پوش. نامه های بسیاری از شما گرامیان رسیده، ما هنوز منتظر نامه های محققانه حقوقدان ارجمند حضرت آقای طوبی هستیم و باید عرض کنم نامه هایی رو که حضرتشون فکس کردن به راستی خوانا نیست و بنده منتظرم که دست کم برنامه ای رو اختصاص بدیم به آرای ایشون. از دیگر سوی این نامه ها همه به چاپ میرسد. از این منظر دوستانی که اظهار لطف میکنند و نامه ارسال میفرمایند، اجازه به من بدهند که ویراستاری بکنم. اگر به بنده اجازه نمیدهند، دست کم ویراستاری نامه را خود انجام بدهند که پس از چاپ به این آثار دیگر امکان بازنویسی و ویراستاری از محققان طبیعی است که سرد میشه. اما نشانی برنامه بسیار ساده، تهران، جام جم، رادیو فرهنگ، هیچ نیازی به یادداشت هم ندارد. و اما غزل امروز، غزل 296، این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 290 رو بر پیشانی دارد. طاله اگر مدد دهد دامنش آورم به کف. این غزل در آغاز عرض کنیم چون بحرش اندکی متفاوته، در بحر رجز مسمن مطوی سروده شده است. بحر رجز کدام بحر بود؟ بحر رجز بحریه که از تکرار مستفعلن به دست میاد. یعنی شما این مستفعلنه که تکرار کنید، حالا هر چند مستفعلنی که میخواهید، از این تکرار مستفعلن یه ملودی به دست میاد که به اون ملودی میگن بحر رجز. با رزه بسیار هم ساده است. پس ببینید، مستفعلن مستفعلن، این بحر رجزه. آمد نگار مهوشم، ببینید چقدر ساده، مستفعلن مستفعلن. یا زیادترش کنیم، مستفعلن 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 مستفعلن. دل می رود از دست او، آمد خود هم می توانید از این پاره ها بسازید. غزل بسیار معروف شیخ شیراز: ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود. ببینید مستفعلون 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 مستفعلون، تخطیش هم بسیار ساده است. خب این طال اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، چه ارتباطی با مستفعلون دارد که میگو این بحر رجع؟ آری به اون شکل با اون ملودی ارتباط ندارد، ولی وقتی مستفعلون به زحف که حالا زحاف هم پاره این گونه میپندارن که جمع زحف است، ولی حالا با تغییر ظاهری از مستفعلون بحرهای دیگر نیز به دست می آید. به عمل تی و خبن آن ملودی ها کدامند؟ مستفعلون وقتی به مفتعلون تبدیل میشه که حالا جزئیاتش رو بماند، بنده اینها رو در بحور شعر خیلی نوجوان بودم، اینها رو به تفصیل عرض کردم، فهرست دادم در اون کتاب و در فهرست عروضی دیوان خواجه نیز به تفصیل اینها رو آماریست در واقع بیان کردیم، به چاپ هم رسیده. اما میخواهیم امروز کلی عرض کنیم. به جزئی اگر بپردازم شاید بسیاری از شما خوبان شنونده خسته بشوید و توفیق همدلی از دست بره. خب مستفعلون وقتی تبدیل می شود به مفتعلون، عمل تی انجام شده و می گویند متوی. و باز مستفعلون دوم که تبدیل می شود به مفاعلون، عمل خبن انجام شده و می گویند مخبون. کار نداریم، چهار تا مستفعلون می شود مفتعلون مفاعلون مفتعلون مفاعلون، شد بحر رجع است اما متوی مخبون. خب حال چه باید کرد؟ بحر رجز متوی مخبون چه مقامی در دیوان خواجه دارد؟ مقام یازدهم. یعنی چه مقام یازدهم؟ این وزن چرا در مقام یازدهم نشسته در دیوان خواجه بزرگ شیراز؟ برای اینکه ما شش غزل بیشتر در این بحر نداریم، فقط شش غزل در بحر رجز متفی مخبون گفته. این شش بحر رو اجازه بدید مصرع‌های اول رو براتون بخوانم. اینها رو این کمترین پیش از این آمار گرفته است و در اون کتاب‌ها هم سال‌های پیش به چاپ رسیده. تاب بنفشه می دهد یا می برد، که به نظر بنده می برد، می دهد هیچ گونه معنایی ندارد و اینها رو در جای خود توضیح خواهیم عرض کرد. تاب بنفشه می برد طره مشکسای تو. غزل دیگر: گلبن عیش می دمد ساقی گل ازار کو، دادگرا تو را فلک جرعه کش پیاله باد. شاید قطعه ایست. و باز: سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ و باز: فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان. و این غزل: طالع اگر مدد کند دامنش آورم به کف. پس این غزل مقام یازدهم رو داره از نظر ملودی و وزن، زیرا فقط شش غزل بیشتر در این وزن و آهنگ و ملودی در دیوان حافظ نمیتوانیم فهرست کنیم. مفتعلون طالع اگر مفاعلون مدد کند، مفتعلون دامنشا مفاعلون ورم به کف. ببینید چقدر تقطیعش هم ساده است. طالع یعنی چه؟ طالع یه معنی اصطلاحی داره، یه معنی لغوی. همه واژگان همینطوره. معنی لغوی چیست؟ معنی اصطلاحی چیست؟ معنی اصطلاحی آن است که در رشته ها و دانش های مختلف به کار رفته و یه بار معنایی در آن دانش نیز دارد، مانند واژه انفعال. فعل، فعل و انفعال در شیمی یه مفهومی دارد، در دستور یه مفهومی دارد، در دانش‌های دیگر نیز برای خود مفهوم خاص خود رو دارد. نقش نیز همین طور است. نقش در دستور زبان فارسی یه مفهومی دارد، در تئاتر یک مفهوم دارد، در موسیقی نیز یک معنا و مفهوم و بار دارد. و جدای از این معانی، خود نقش یک معنی کامل مستقلی نیز دارد. در نتیجه هر واژه‌ای دو معنی داره، یک معنی اصطلاحی، یک معنی لغوی. طالع یعنی برای چیزی که از پس چیزی بالا میاد، بر میاد، طلوع میکنه. و اما معنی اصطلاحیش جزوی از منطقه البروج که در زمانی خاص در افق شرقی قرار خواهد گرفت. حالا اگر آن زمان با زمان به دنیا آمدن کسی همزمان و موافق باشه، اون رو طالع مولود و یا طالع ولادت میگن. در نتیجه دیدیم که طالع چند مفهوم و بار معنایی داره. حال برای طالع از منظر اخترشناسی نیز معانی خاصی رو برمیشمرند، بخت، اقبال و واژگانی از این دست. حال طالع اگر مدد دهد، یعنی کمک کند، مدد دادن، کمک کردن، یا مدد رساندن، یا مدد دادن و یا مدد کردن، که همه اینها نسخه بدل داره و عرض خواهم کرد. دامنش آورم به کف. دامنش یعنی دامن او را. این شین در نقش اضافی نشسته است. دامن او را، شین ضمیر متصل اضافی است، دامن محبوب را. آورم به کف، به کف آوردن یعنی به دست آوردن، به همین سادگی. طالع اگر مدد دهد یا مدد کند، یعنی یاری رساند، دامنش آورم به کف، یعنی به دستش بیارم. به کف آوردن یعنی به دست آوردن. چندین نسخه بدل طالع اگر مدد دهد، چندین نسخه بدل طالع اگر مدد کند. تقریبا فکر میکنن پشتوانه های نسخه های خطیش با هم برابره، یعنی 20 تا مدد دهد پشتوانه داره، 20 تا مدد کند که دربارش سخن خواهیم گفت. پس اگر بخت و اقبال یاری برسونه به دستش میارن. اما مشکل ما در مصرع نخست نیست، شارحان در مصرع نخست تقریبا با هم متفقند، اما جای حرف، جای لیته و کاش و اگر در مصرع دوم است که بسیاری از شارحان نیافتند و بسیاری از مصححان نیز. زیرا گر بکشم زهی طرب، ور بکشد زهی شرف. میان بکشم و بکشد به راستی تناسب دوری است. آری نوعی جناس هست، اما جناسی نیست که قابل قبول باشد، ضبط دقیقی نمیتواند باشد. و از دیگر سوی دامن او را به کف بیارم، یعنی او را به محبوب را به دست بیارم گر بکشم. اگر دامن او را بکشم از سوی خواجه، بسیار اسایه ادب است که دامن محبوبی که از منظر عارفانه هم به گونه ای نظر داری، حالا عشق عارفانه هم باشد، بکشی. یه نوع اسایه ادبه. پس ربط دقیق چیست؟ حالا میفرماید اگر دامن او را بکشم زهی طرب. این اسایه ادب، آن هم اگر این غزل رو به گونه ای عارفانه تصور کنیم، زیرا مقطع و یا بیت تخلص تأیید می کند ما را که این غزل به گونه ای می تواند عارفانه باشد یا دست کم رندانه، و گر بکشم به راستی سایه ادب است. دست کم در شعر، در سرودن، ور بکشد، کسانی ضبط کردند، ور بکشد، یعنی اگر من بکشم زهی طرب، زهی که طرب کردم یا به طرب می آیم. حالا راجع به زهی و وه و اینا توضیح خواهیم داد. ور بکشد، اگر او بکشه که زهی شرف. این چه شرفی است اگر او دامن خود رو از دست من بکشد که منو لایق ندانسته. پس چه شرافتی است این؟ چه شارحان چرا به این دقایق روشن و آشکار هیچ التفاتی نکردند؟ مبتنی بر چندین و چند دست نوشته کهن و ضبط درست مصرع دوم از بیت نخست، این گونه باید خواند و روایت کرد. گر بکشد دامنش را از دست من زهی طرب، ور بکشد زهی شرف. اگر حتی مرا بکشد نیز زهی سربلندی و شرافت که مراست، زیرا لایق کشتنم دانسته است. در نتیجه گر بکشد، یعنی اگر دامن خود رو از دست من بکشد، زهی طرب، عجبا و شگفتا به آن طرب که وقتی دامن خیش رو از دستم میکشد، و شگفتا بدان شرافت و بزرگواری که مرا لایق کشتن بداند. در نتیجه گر بکشد ور بکشد. پس شد بکشد بکشد. و نه متاسفانه شارحان و یا کاتبان حتی خوانندگان این گونه خواندند، اینی که میگویم شارحان این گونه خواندند، زیرا ما همان گونه که میخوانیم شرح میکنیم و معنی میکنیم دیگه. وقتی عرض میکنن شارحان این گونه خواندند، درست است که نخواندن آنان را ما ندیده ایم، ولی همان گونه که مینویسند لابد خواندند و همان گونه که شرح میکنند. تا فردا، وقت خوش. حالا اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، گر بکشد زهی طرب، ور بکشد زهی شرف. حالا اگر مدد کند دامنش آورم به کف، گر بکشم زهی طرب، ور بکشد زهی شرف. حرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من، گرچه سخن همی برد قصه من به هر طرف، از خم ابروی ویم هیچ گشایشی نشد، به که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. ابروی دوست کی شود دست کش خیال من، کس نزدست از این کمان تیر مراد بر هدف. چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. من به خیال زاهدی گوش نشین و طرفه آنک مقبچه زهر طرف، ره زندم به چنگ و دف. بی خبرند زاهدان نقش بخوان، ولا تقل مست ریاست محتسب، باده بده ولا تخف. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می خورد، پاردمش دراز بادان حیوان خوش علف. من به کدام خوشدلی می خورم و طرب کنم، که از پس و پیش خاطرم لشکر غم کشید صف. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان عشق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف.